بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا سه تا مسئله فرعی دیگری وجود داره که بحث زیادی نداره، ظاهرا هم مدعا روشنه و هم دلیل روشنه. در مسئله اول باید بحث رو از اینجا شروع کرد که ما یک قاعده مسلم مقبول بین اصحابنا الامامیه داریم که متکی به روایات اقرار هست. حتی تعبیر صاحب جواهر و دیگران قاعدت الاقرار ازش تعبیر کردن. شاید در قواعد فقهیه هم یا کتاب هایی که به عنوان قواعد فقهیه می نویسن آمده باشه قاعده اقرار، و اون همین چیز معروفی است که اقرار الاغلا علی انفسهم جایز. این جایزه اینجا به معنای نافذه، نه جایزه اینجا به معنای جوازه در برابر مثلا عدم جواز و اینکه بشه ترک کرد. یعنی نافذه، اقرار اگر شد این نافذه و نمیشه ازش برگشت. نتیجتا اگر کسی اقرار کرد و بعد از اقرار انکار کرد، انکار نباید مؤثر باشه علی القاعده. و همینطور هم هست، یعنی در اکثر جاها یا در همه جا الا دلیل داشته باشیم، اگر کسی به چیزی اقرار کرد بعد از این اقرارش برگرده، مأخوذ به اقرارش هست. اقرار الاغلا علی انفسهم جایز. یک مسئله فرعی اینجا داریم که منصوص هست، که در حقیقت از این قاعده کلی اقرار الاغلا علی انفسهم جایز حالت استثناء پیدا میکنه. و اون اینه که اگر کسی اقرار کرد به یک حدی، یعنی گفت من کاری انجام دادم که حدش رجمه، مثلا زنای محسنه کرده و 4 دفعه هم اقرار کرده و ثابت شده برش که به اصطلاح باید رجم بشه، در خصوص این مورد که اقرار به حدی که مقتضی رجمه، اگر بعد انکار کرد این انکار یقبل و موجب این می شود که اون اقرارش رو که علم یکون تلقی بکنند. در هر مرحله از مراحل حکم اقرار باشه، حتی اگر اجرا هم شروع شده و در وسط اجرا مثلا محل رو ترک کرد، که مسئله معروفیه، یعنی اون کفره رو ترک کرد و فرار کرد، این رو خودش رو دلیل بر انکار گرفتن و گفتن انکار دلیل بر رد اون اقراره، بنابراین این اقرار به اصطلاح کن لم یکن تلقی میشه و نباید برش گردونن و دوباره حکم رو اجرا بکنن. نه، حد دیگه هم نداره، یعنی رجعت نمیشه. نه خیر، بس همینه دیگه. جلدم نداره، ضربم نداره، توهینم نداره، تا چه رسد به چیز دیگری. وقتی گفت من نکردم این کارو، خب نکرده است، مثل کسی که نکرده است. جلدم نداره، نه چرا جلد داشته باشه؟ این محسنه، محسنه رقرق اقرار کرده، اول گفته رجم، با انکارش رجم رد میشه، رد که رد شدی چی دیگه برش نیست. این اتفاق فقها هست، اختلافی هم درش نیست، یک استثناء منصوصه که حالا روایت عرض میکنم. بنابراین این یک استثناء است از قاعده که اگر اقر به حد یقتضی رجم رو، یعنی اقر به زنای محسنه که باید رجم بشه، ثم انکره، حالا این انکار قبل از این که محکومش بکنن، بعد از این که محکومش کردن و به اجرا دادن، در حال اجرا یا در هر مرحله از اجرا، فرض کنیم که این انکار موجب لغو اون اقراره و اون اقرار کن لم یکن که شد، هیچی دیگه برش نیست. این یک قاعده کلی هست. در خبر ماعظ اگر اینجا بارها خوندیم که حالا در همین مسئله بهش استدلال شده، که حالا ببینیم چه جور بهش استدلال میشه. ماعظ اقرار کرد، البته 4 مرتبه تمام نشده بود، که حضرت فرمودن که لو اقررت به مثلا رابعه لارجمن نک، دو سه دفعه هم بهش گفتن که روشنو برگردوندن، بعد فرمودن که لعلک لمست لعلک قبلت، یعنی در حقیقت میخواستن یه جوری بکنن که ثابت نشه که به اصطلاح زنای محسنه داشته، تا بالاخره اول آخرش گفت که نه من مثلا زنا کردم و باید رد میشه. خب حضرت دستور رد میشه دادن، بعد اینم که بردن برای رجم، بعد ما اصابه حجاره محل ترک کرد و فرار کرد. فرار کرد، روایت رو چند بار اینجا دنبال کردیم، در حال فرار بعضی از کسانی که فکر میکردن نه باید مثلا رجم بشه و باید کشته بشه و اینها تقریبش کردن، بهش نمیرسیدن. یک حالا مقدسی غیر مقدسی یک استخوان شطوری رو، بله بله، با استخوان به اصطلاح شطور زد به پاش، خورد زمین، خورد زمین و دیگران هم ریختن سرش، بالاخره کشته شد. جریان را که به عرض پیامبر اکرم رسوندن، حضرت فرمودن که چرا این کار رو کردن، نمی بایست این کار رو می کردن. او اقرار کرده بود و وقتی از به اصطلاح فرار کرد، این اقرار به منزله انکاره، در حدی که دیش را از بیت المال دادن، یعنی خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که این قتل بی جایی بوده و دیش رو از بیت المال به اولیایش پرداخت کردن. حالا به هر حال این یک مسئله است، یکی از فروعاتی که اینجا مطرح شده و مرحوم محقق و دیگران هم همه فرمودن، استثنای از اون قاعده اقرار اینه که لو اقر به حد که یقتضی رجم رو ثم انکر یسقط این رجم، اما غیر رجم اگر حدود دیگه باشه لو اقر ثم انکر لا یسقط. مسائل دیگه یعنی غیر حدود هم همینطور است، لو اقر بشه این ثم انکر لا یسقط و قاعده اقرار حاکم هست. حالا عبارت مرحوم محقق که اصل مسئله رو میگن و سه تا مسئله پشت هم دارن، حالا ما همین یکیش اول تمامش بکنیم. عبارت ایشون اینه، لو اقر به ما یوجب الرجم، بله بله، این اقر اینجور موارد مقصود در محکمه است دیگه، یعنی اقراری که قابل اجرا و عمل هست. لالا توی مجلسه دوستانه نشسته برای رفقاش اقرار میکنه، البته خلاف میکنه که اقرار میکنه، گناه میکنه، اما اثری بهش اون یه بحث دویا، اون بحث جدایی است که آیا اقرار در غیر قاضی در مسئله حکومت به اصطلاح یا غیر حکومت. اون بحثی که شما اشاره میکنید اینه که به اصطلاح امروزی نیروی انتظامی قاضی نیست، چنانچه در دادستانیش هم اشکال میکنن، اگر در دادستانی اقرار بکنه و بعد تو محکمه انکار بکنه همین مورد بحثه. خب در دادستانی اونجا مرکز تحقیق، مرکز بررسی و حکم و حکومت و به اصطلاح قاضی نیست، اما در این حال دادستان قاضیه و اقرار در بین دادستان اقرار برابر قاضیه. بعد اگر در معمولا هم این جریان همینجور هست که در پیش دادستان و مخصوصا دفعه اول که بازداشت میشن و اینا، از بحث داریم خارج میشیم، بازداشت میشن میترسن به واقعیت اقرار میکنن، بعد هم دوست رو میرن زندان و یه خود حالشون جا میاد و عادی تر که میشه، وقتی میفرستنشون محکمه میگه من تحت فشار بودم و من چنین چیزی نیستم و انکار میکنه. خب این انکار میگن اون اقرار قبلی مؤثر هست یا مؤثر نیست، اگر در برابر غیر قاضی باشه مؤثر نیست، در برابر قاضی اقرار مؤثره، ولی در هر صورت انکار بعد از اقرار در مسئله رجم مورد قبول هر کجا میخواد باشه، یعنی هر مرحله ای که میخواد باشه.
در قانون ملون که حضرت اشاره فرمودید کلن به صورت اطلاق میگه اقرار بعدش انکار بکنه مسموع نیست.
بله درسته، عرض کردم اول بحث عرض کردم قاعده اقرار یعنی اقرار الاغلا علی انفسهم جایز، هر کس به هر چیز اقرار کرد مأخوذ به، فقط این استثناء شده که اگر اقرار کرد به حق به ما یوجب و رجم ثم انکر سقط الرجم، این این عبارت محقق. حالا دلیلش رو عرض می‌کنم. محقق فرمودن که این عبارت شرایع، لو اقر به ما یوجب و رجم ثم انکر سقط الرجم، ولو اقر به حد غیر الرجم لم یسقط بالانکار. در نفیش هم صریحا ذکر کردن که در مقابلش اگر اقرار به مثلا حد غیر رجم کرده که مثلا زنا غیر محسنه بوده باید جلد بشه بعد انکار بکنه، نه لم یسقط، اون حد جلد رو خواهد خورد اما در رجم ساقط میشه. خب این اصل مسئله است. دلیلش چیه؟ دو تا روایت در باب ذکر کردم از خوابنا. بله؟ حالا من عمل و اجرا رو کار ندارم، ما داریم بحث طلبگی میکنیم. در فقه این مسئله است. در ببین حالا اجراییات رو بعد میرسیم اگر مشکلی داشت. در فقه مسئله این است که اگر کسی اقرار کرد به چیزی که من منشأ حکم به رجمه بعد انکار کرد، این انکار موجب نفی اون اقراره و رجم ساقط میشه، حکم رجم ساقط میشه. این یک امر قطعی است. دلیلش چیه؟ دو تا روایت دلیل این مسئله است. روایت اول روایتی است از محمد بن مسلم که حالا حسنه تعبیر کردن و حالا عرض کنم که در باب دوازدهم از مقدمات و حدود هست، حدیث سوم. من اگر قبلش هم بخوام بخونم عبارت اینه: و عنه و عن ابیه. قبلش که نگاه میکنید محمد بن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن ابی یعقوب، عن ابی ایوب، عن محمد بن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا اینجا گفتن حسن است ولی آدم به نظر میرسه چرا صحیحه نباشه. حالا به هر حال سند سند معتبری است، خود آقایونم ازش تعبیر کردن به حسنه. در روایت عبارت اینه: قال از امام صادق سلام الله علیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من اقر على نفسه به حد اقمته علیه یا اقمته علیه. اگر کسی اقرار کرد به حدی بر نفس خودش، که چیزی رو اقرار کرد که منشأ حده، اون حد باید اقامه بشه برش. الا الرجم. متن روایته: فانه اذا اقر على نفسه ثم جهد لم یرجم. این متن روایت هست که اول قاعده کلی رو تأیید فرموده که کسی اقرار کرد به هر حدی، حالا حد قذف یا حد حدود ناس، حتی حق و ناس هم توش هست یا نیست، اینو بعد تو فتاوا اشاره میکنیم. ولی در هر صورت اونجا که حد الله هست فرقی نمیکنه، حد الله و حد و ناس و اینا، اقرار اگر انکار بکنیم اقرار صاحب به هم نمیخوره. ولی در رجم استثناء شده: الا رجم فانه اذا اقر على نفسه ثم جهد لم یرجم. این یک روایت. روایت دومی که اون هم مال حلبی هست، سند هم به اصطلاح حالا اینجا رو هم باز حسنه تعبیر کردن: عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا اقر الرجل على نفسه به حد و فریتن، که در فریه حق و ناس هم هست، یعنی قذف در حقیقت، اقر على نفس به حد او قذف او فریتن، ثم جهده جلده. اگر به یک اقرار کرد به حدی یا فریهی جلده، یعنی بالاخره حد اجرا میشه. قلت و ارأیت اذا اقر على نفسه به حد یبلغ فیه رجم اکنت ترجمهو؟ آیا نظر شریفتون این هست که اگر به حدی اقرار بکنه که موجب رجمه، شما فرمودید به حد نو فریتن ثم جهد، اطلاق داره دیگه، هم شامل اونجایی که موجب رجمه میشه هم غیر رجمه. طبعا برای راوی سوال شده: ارأیت اذا اقر على نفسه به حد یبلغ فیه رجم اکنت ترجمهو، رجمش میکنید؟ قال: لا، ولیکن کنت ضاربهو. فرمودن نه، من رجم نیست. اگر اقرار کرد به حدی که موجب رجم ثم انکره رجم نمیشه، ولیکن کنت ضاربهو، ولیکن مثلا ضاربش خواهم بود. حالا معناش اینه که جلد میشه. این دو تا روایت رو آقایون بهش استدلال کردن و گفتن که این مسئله از قطعیات و تمام میشه. ظاهر این دو تا روایت اینه که قید دیگری در کار نیست. اگر اقرار کرد به چیزی که موجب حد رجم است ثم انکار کرد، این همین نفس انکارش کافی است در این که رجم ازش ساقط بشه. ظاهرش اینه که قید دیگری نداره. صاحب جواهر نقل میکنن که در جامعه بزنطی آمده است که یک قید دیگری بهش اضافه کردن و اون اینه که باید قسم هم بخوره. یعنی این شخصی که بعد انکار میکنه باید یک قسمی هم بخوره. بعد خودشون میفرماین که بزنطی در جامعه خودش از صادقین علیهم السلام روا به عدت اسانید، لکن لم نقف لا شیء منها. ما مدرک درستی برای این مطلب پیدا نکردیم که قید یمین هم بهش اضافه بشه. نه بدون یمین هم همینقدر که انکار کرد اون اقرار که انلم یکن میشه و رجم ازش ساقط میشه. و این نظر خود صاحب جواهر هم هست و صریحا هم میگن لکن لم نقف لا شیء منها. فالمتجه عدم اعتباره، بنابراین اصلا این یمین دیگه اعتبار نداره. در کلمات بعضی اومده که باید یک قسم هم بخوره، ایشون میگن نه این قسم دلیل نداره و به صرف انکار تمام میشه. خب این یک دلیل بر این مسئله. در مسالک به نوعی خواستن به خبر مائز هم استدلال بکنن و صاحب جواهر میگن که این چه نوع استدلالیه؟ این استدلال استدلال نیست، این عکس قضیه رو میفهمونه. یعنی خبر مائز رو که نگاه میکنیم، او در حضور حضرت اقرار کرد، حضرت روشون رو برگردوندن، اومد این طرف اقرار کرد برگردوندن، بعد بهش گفتن لعلک لامست یا بله لامست یا قبلت، لعلک قبلت لعلک لامست، یعنی در حقیقت خواستن منصرفش کنن، اقرارش رو برگردونه تا سه مرتبه که عبارت آخریش بر حسب، البته این روایت عامیه در کتب ما به نحوه دیگری که من یه بار اینجا روایت هم آوردیم خوندیم، فرمودن که لو مثلا اقررت به رابعه لرجم توک، اونم اقرار کرد، اقرار کرد، حضرت هم دستور رجم دادن و دیگه دنبالش هم که عرض کردن. این روایت چه استدلالی میشه بهش کرد برای مسئله ما که این کار موجب اقراره؟ اون ذیلش بهش استدلال کردن، یعنی این که حضرت گفتن چرا کشتیتش. حتی در نقل خاصه داره که اگر امیرالمومنین سلام الله علیه با این نابودین مرتکب این اشتباه نمیشدن و نمیبایست این که فرار کرد، نمیبایست میکشتنش. این خودش دلالت میکنه بر این که این کار موجب سقوط رجمه، و الا اگر رجم ساقط نشده بود که چرا دیهشو بپردازن حضرت، چرا توبیخ بکنن که چرا کشتیتش. و این واقعی که رخ داده، خب بالاخره 4 دفعه اقرار کرده و بعدم بردنش در حفره و رجم رو اجرا کردن، فرار کرده از رجم، بعدم ریختن زدن بالاخره کشتنش دیگه. حضرت توبیخ کردن که این نمیباس این کار رو میکردید. صاحب مسالک خواستن به این علل قاعده اینجور باید باشه، به ذیل این روایت تمسک کردن که این موجب انکار، موجب سقوط رجم میشه و بهترین دلیل هم هست بر این که انکار بعد از اقرار، یعنی خود فرار رو دلیل بر اقرار گرفتن. الان هم در عمل ما همین کار میکنیم، یعنی در قانون فعلی هم همینجور هست که اگر فرار کرد از حفره، یعنی این فرار دلیل بر انکاره و انکار مسقط حکمه، در رجم فقط البته، خب رجم یعنی از حفره فرار کرده باشه. این استدلال مال صاحب شهید در مسالک ذیل تمسک به روایت، البته یه روایت بیشترشون ذکر نمیکنه، صاحب جواهر به هر دو اشاره میکنن، ولی مسالک به یکی از این دو روایت اشاره میکنن و خبر مائز رو اضافه میکنن. صاحب جواهر میگن این چه استدلالیه؟ این استدلال درست نیست. چرا درست نیست؟ از عبارت صاحب جواهر اینجور معلوم میشه که عبارت خیلی خوبی دارن، مطلب دقیق ظریفی دارن که با توجه به این ظرافتی که اینجا بهش اشاره میکنن، فتوایی هم که شیخ در مفسود دارن مخالف این مشهور نمیشه و موافق مشهور میشه، ولی بدون توجه به این ظرافت باید گفت که شیخ در خلاف برخلاف این مشهور فتوا دادن. حالا دقت بکنید، عبارت ایشون اینه که بعد از این انکار، انکار بعد از اربعت مرحله اقرار هست یا قبل از تکمیل مراتب اربعه هست. اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. یعنی یک کسی که اقر به حد یختزی رجم رو، اقر به حد که هر چهار مرتبه اقرارم کرده و حکمم صادر شده و بعد انکار کرده، این یک مرحله است. خب در این مرحله خبر معاذ دلالت میکنه بر این که این انکار موجب سقوطه. ذیل روایت دلالتش کامله دیگه. برای اینکه حضرت میگن چرا این کارو کردید؟ او اقرار کرده بود، نباید این کارو بکنید، دیه قتلش هم دادن. ولی اگر که بگیم این اقرار موجب سقوط حده، اقرار قبل از تمام شدن چهار مرحله موجب رجمه، انکار قبل از تمام شدن چهار مرحله است. یعنی اگر کسی گفت من زنای محسنه کردم، دفعه دوم، دفعه سوم، قبل از اینکه چهار مرتبه تمام بشه که حاکم بتونه حکم رجمش رو صادر بکنه، انکار کرد، این انکار موجب سقوط میشه، یعنی موجب عدم حکم به رجم میشه. و نتیجتا بگیم که روایت رو به نوعی حمل کنیم بر قبل از مرحله تکمیل ما یعتبر فی حکم رجم. عبارتشون اینه: و منهو ینقده احتمال و کلام شیخ للرجوع قبل کمال ما یعتبر من المرات فی الاقرار فلا یکون مخالفن. حالا حکم نمیشه دیگه، همین حکم ثابت شده. اونی که الان مشهور بین فقها هست و قطعی هم هست، ظاهر دو تا روایت هم هست، همینه که بعد از اقرار چهار مرتبه و حکم رجم و بعد انکار، این انکار اون حکم رو ساقط میکنه. این علا خلاف قاعده هم هست، دلیلش هم نصه. بله ممکنه، حکمم الان که اینجوره که حکمم صادر بشه همینجوره، ولی بله اونم یه مرحله است، اونم یه موردش هست که چهار مرتبه اقرار کرده که الان باید حکم به رجمش صادر بشه، او انکار میکنه، انکار موجب سقوط رجمه. بله درسته. حالا علت این که این بحث رو ایشون مطرح کردن، ببینید علتش ظاهرا این مسئله ایست که شیخ در خلاف فرمودن. خداوند درجاتشون عالی است، متعالی کنه. ما هر چه داریم از شیخ و امثال شیخ داریم، اصلا بقیه مجتهدین واقعا شیخ، شیخ و طائفه است. یعنی همین شیخی که، همین شیخی که شما میگید اینجا جوری میفرمایند، جوری میفرمایند، نجاتش یه به دست ایشون انجام گرفته، نجاتش یه به دست ایشون انجام گرفته. یعنی اینا بارها اینجا اشاره کردم، از قطعیات تاریخ شیعه است. وقتی فتنه بغداد رسید به جایی که کتابخانه ایشون آتیش زدن، اکثر منابع فقهی ایشون سوخت و از بین رفت و بعد ایشون خرج ابن البغداد الی نجف خائفا یترقب، یعنی با ترس و بالاخره ناراحتی از بغداد رفتن به نجف و در نجف در حقیقت تأسیس حوزه علمی نجف رو از علما از زیر صفر شروع کردن، چند نفر رو جمع کردن، بحثا رو از اول شروع کردن. من اینو از قول مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکردم، اینجا که دوبار نقل میکنم، الانم دارم تکرار میکنم. مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن که کتابهای شیخ رو وقتی نگاه میکنیم، ظاهرا یه بحثی هم در نهایه ایشون بود، من تازه رفته بودم درس خارجه ایشون رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله بروجردی این داستان رو نقل کردن، بعد گفتن شیخ در اون مرحله تمام همش گذاشت تو این که تا اونجایی که یادش میاد و میتونه دنبال بکنه کتابهایی، چون کتاباشون سوخته است، اینا رو بیاره رو کاغذ و جمع جور بکنه بیاره کاغذ. چون اون موقع که وسائل امروزی نبود، هم وسیله قلمش محدود بود، هم کاغذش محدود بود، هم اصولا هیچ یک امکانات فعلی کتب نبود، استنساخ خیلی مشکل بود و ایشون کمتر دنبال نظم و دقت و توافق و تخالف و عدم تضاد و اینا ها نبودن، دنبال جمع مطالبشون بودن که این منابع که از بین رفته تا اونجا که میشه جمعش بکنن، ولذا کتاب هایشون این حالت رو پیدا کرده و همش هم از معتبرترین کتاب های ماست و به هر حال به نوعی هم بهش استدلال میشه. حالا به هر حال علت این که این بحث برای صاحب جواهر مطرح شده، ببینید در مبسوط اینجور میگن، حالا به قول شما در جای دیگه هم چیزی میگن، من مبسوط و خلاف رو دیدم ولی نهایه رو ندیدم، فرصت نشد. البته شیخ در مبسوط میفرمایند که اذا طرف الرجل به زنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلك. خب تا اینجا فرقی بین رجم و جلد و اینا که نداره که، اعترف به زنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلك و قال ما کنت زنی تو فانه یسقط الحد عنه، یعنی کل حد از این ساقط میشه، و کذالک کل حق لله خالص که حد الخمر و القتل به رده، یعنی کسی که مرتد میشه و محکوم به قتل میشه حکم قتل به رده، و القتل فی السرقه. این فتوای خودشونه. اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع و قال ما كنت زنيت و يسقط الحد عن، هر چی میخواد باشه، یعنی هم رجم و هم جلد و حتی مادون رجم و حدم در هر حق لله خالص مثل حد خمر و قتل به رده و قتل به سرقت، همه اینا با انکار ساقط میشه. این یه فتوایی است که برخلاف این فتوای مشهوری است که الان عرض کردیم. فتواشون اینه، این فتواشونه دیگه، حالا اجازه بدید این فتواشونه، متن در مبسوط، فتواشون در مبسوط اینه که انکار بعد از اقرار در حدود خدا نه حدود مردم، در حدود الهی مسقطه. فرق هم نمیکنه بین رجم و جلد و قطع و به اصطلاح قتل و اینا هم، یا مثلا همون حتی حد قذف یا حد خمر که کمتر از 4 مرتبه اقرار هم لازمه، با 2 مرتبه اقرار کافیه و حکم میشه. اینا رو همش گفتن که یسقط حد عن. بعد خود ایشون دارن که والذی رواه اصحابنا فی الاعتراف الذی یوجب الرجم اذا رجع عن فانه یسقط، فاما فیما ادا ذلک او الزنا الذی یوجب الحد فلا یسقط بالرجوع. فتوای مشهور رو هم بعد ذیلش ذکر کردن. فتوای خودشون اول میگن، بعد میگن والذی رواه اصحابنا اینجوره، اما در حقوق مردم هم تصریح میکنن، فاما ما کان حق آدمی که حد القذف و غیره فلا یسقط بالرجوع. اون حق آدمی معلومه که با انکار از بین نمیره. خب این فتوای شیخ منشأ شده که این طرف مشهور و دو تا روایت، همه به این دو تا روایت فتوا دادن و از قاعده اعتراف، از قاعده اقرار استثناء کردن فقط رجم رو. در این حال شیخ اینجا استثناء کرده است کل حد رجم و قتل و قطع و اصطلاح حد خمر و هر چی که هست حق الله رو رد کرده، یعنی فرموده است که اون چی که در حق الله هست اگر انکار بکنه بعد از اقرار این ساقط میشه. خب این سبب شده که بگن شاید این انکار قبل از اتمام عرض امر امر بوده، یعنی بخوان بگن که مخالفه با مشهور نشه، شیخ را مخالف مشهور حساب نکنن. عبارت حالا بذار بدون عبارت خلافش نمرز کنم، این در مبسوط. در خلاف مسئله دهم، البته من هر دو اینها رو در از ینابی دیدم، یعنی تو ینابی خیلی وسیله کمکیست واقعا برای کار تحقیقی. در خلاف در مسئله دهم میفرمایند که نه، اون مسئله مال مسئله دوم سوم ماست که بعد عرض میکنم. این نه، این فتوای مبسوطه. صاحب جواهر اینجا فرمودن که عرض کنم لعل عبارتشون این بود و منه ینقده احتمال و کلام شیخ للرجوع قبل کمال ما یعتبر من المرات فی الاقرار فلا یکون مخالفا. الان خب فتوای شیخ درست مخالف فتوای مشهور شد دیگه، یعنی اونچه که از مبسوط الان خوندیم به صراحت شیخ در مبسوط خواهند فرمودن که هر نوع اقراری در حد با انکار ساقط میشه، و حالون که مشهور و این دو تا روایت میگه نه، ایشون میگن که احتمال میدن صاحب جواهر که مقصود شیخ رجوع قبل کمال ما یعتبر من المرات فی الاقرار، یعنی این که انکار کرده و رجوع کرده از اقرارش مال پیش از این است که چهار مرتبه اقرارش تمام شده باشه. اگر اینجور باشد فلا یکون مخالفن، بنابراین شیخ هم مخالف با مشهور نیست و در حقیقت به فقها ها اختلاف وجود نباید داشته باشه. حالا بالاخره البته ظاهر عبارت شیخ واقعا این توجیه رو بر نمی داره، صریح عبارتی که خوندیم انصافا این توجیه بر نمی داره، ولی صاحب جواهر میگن که میشه این احتمال رو داد، بنابراین مثلا خلاف نباشه. خیلی خوب، حالا ما در هر صورت نسبت به
اون چه که معلوم شد با روایت اسحاق بن نواس فتوایی که مشهور دادن هر کدام
از یعنی فقها بهتر از امام راهنمایی کردن.
یه راهی داشت که در خرابه بود حضرت رسول،
اونو بعد میره عرض میکنیم. بعد
بعد میاد در عبارت ماعز عیب نداره که اینا قبول نکردیم، پس یه چی چیز داره ما میمونه؟
من تعجب میکنم از شما، ما به هیچ یک از اینا که شما علو میگید استدلال نکردیم. به دو تا روایت استدلال کردیم، یکیش مولا حلویه، یکیش هم مولا محمد بن مسلمه، گفتیم هم فقها ها میگن حسن است، خود ما هم خیال میکنیم اصلا صحیح است نه حسنه، و دلیل حکم این دو تا روایت خوشبختانه هم جواهر هم شهید در مسالک به همین روایت استدلال کردن، به روایت که شما الان روش خط میکنید اصلا استدلال نشده، روایت هم صریح در مورد بود. ببین عبارت این بود: اذا اقر الرجل على نفسه بحد او فريه ثم جهد جلد، قلت ارايت اذا اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم اكنت ترجمه؟ قال لا، فرمودن من رجمش نمی کنم. در روایت حلبی هم در روایت محمد بن مسلم هم عبارت این بود، بعد از سند قال امام صادق سلام الله علیه فرمودند من اقر على نفسه بحد اقمته علیه یا اقمته علیه، که حکم اینه که حدش اقرار میشه، الا رجم فانه اذا اقر على نفسه ثم جهد لم يرجم. اینا دو تا روایت صریح از هر نصی نستر و صریح تره، ولذا همه فقها هم فتوا دادن و حکم هم مشهوره و قطعی هم هست، هیچ کس هم مخالف نیست. صاحب جواهر هم دنبال این هستن که حتی این خلاف شیخ رو یه جوری توجیه کنن و بگن که اصلا مخالفی وجود نداره، همینطور هم هست. بنابراین مسئله قطعی و 100% در رجم فقط، این یک امر قطعی است که دیگه هیچ شبهه‌ای درش نیست. از این مسئله بگذریم، ظاهرا هم دیگه حالا به قول اونم توجیه شیخ هم برای، یعنی حالا اگر مرحوم شیخ مخالف باشن خیلی خوب، یه نفرم مخالف هستن و به قول شما در جاهای دیگه فتواشون تغییر کرده و مشکلی نیست، میشدم توجیه کرد و گفت ایشون مخالف نیستن و بنابراین مسئله اتفاقی فقها میشد. این یک مسئله، اجازه بدید رد شیم. بله، بنابراین در جاهایی باید واقعا به نظرشون توجه کرد و اهمیت داد. شیخ الطائفه معروف هستند رضوان الله تعالی علیه. ماها در یه راحتی های الان زندگی میکنیم، البته شاید بعضی شماها قبل از انقلاب مشکلات بودید، اصلا ما نمیتونیم تصور بکنیم که حوزه های علمی چه اشکالاتی چه زحماتی چه سختی هایی داشتن، خونه زندگی در کار نبود، شهریه در کار نبود، چراغ و نمیدونم رادیو تلویزیون و کامپیوتر و اینا در کار نبود، اینا اصلا در زندگی معمولیشون در کار نبود، ولی جهاد برای حفظ دین خدا در کار بود، در فراز و نشیبایی، به خصوص در مقابله با دشمن و مخالف که شیعه رو میخواستن به کلی از بین ببرن. خیلی بله، عرض کنم که اجازه بدید مسئله دوم وارد شیم.
ده دینار میدادن
شهریه نبوده، تقسیم بوده نه شهریه. خیلی فرق میکنه آخه شهریه با تقسیم. بله دیگه. خب حالا اینم یه نقل تاریخیه دیگه. بله به هر حال میگن در تشییع جنازه ایشون جمعیتی حاضر شد که در هیچ تشییع جنازه‌ای سابقه نداشته است از نظر اهمیتی که برایش. حالا من کاری به این بحث‌های به اصطلاح جانبی مسئله نداریم. عظمت فقهای اسلام همشون بالای سر ما هستن، به خصوص متقدمین. حالا متوسطین متأخرین همه زحمت کشیدن تا این میراث رو به دست ما رسوندن. اجر همشون با خداست و از همشون هم باید احترام کرد و تقدیر کرد و ازشون استفاده کرد. منتها متقدمین چون شرایط سختی داشتن و با زحماتی تونستن اون منابع اصلی رو حفظ بکنن، نگهدارن، از یک احترام فوق‌العاده‌ای برخوردار هستن و باید همه ما احترامشون رو نگهداریم. این یه مسئله که در رجم انکار موجب سقوط رجم است. این تمام. مسئله فرعی دومی که محقق دنبال این مسئله نقل کردن، فرمودن ولو اقر به حد ثم تاب کان الامام مخیرا فی اقامته رجما کان او جلدا. نه مسئله دوم هست. اگر کسی اقرار کرد که موجب حد میشه، گفت من زنا کردم، حالا چه رجم چه هر چه هست، بعد توبه کرد، امام مخیر است در این که حد برش اقامه بکنه. کان رجمن، این عبارت شرایعه، کان الامام مخیرن فی اقامتهی، اون حد رو که اقرار کرده امام مخیره میتونه حد بهش بزنه، رجمن کان او جلدن و میتونه نزنه. این مسئله دوم بحث زیادی نداره، فقط یه مسئله سر این سمت تابه است که از شرایع میپرسن آقایون که این سمت تابش از کجا آورده اید. یعنی اگر کسی اقر به حدن و قبل از اینکه توبه بکنه در محضر امام اقرار کرد، این امام مخیر است در اینکه اقامه حد بکنه و اقامه حد نکنه. به استدلال میکنن به اون روایتی که در محضر حضرت امیر سلام الله علیه، من اون روایت دیگه نیاوردم، عرض کنم که حضرت فرمودن که گفت من زنا کردم و باید حد بخونم. فرمودن قرآن بلدی؟ عذر میخوام، یا راجب قطع ید بود، راجب سرقت بود. گفت من سرقت کردم و باید به اصطلاح حد درم جاری بشه. حضرت فرمودن قرآن بلدی؟ گفت بله. گفتن مثلا از چی؟ گفت سوره بقره. گفتن فرمودن که مثلا این مقداری بخوان. روایت شما آوردیم اینجا از رو وسائل خوندیم. مقداری که قرآن خورد، حضرت فرمودن که من دستت رو به قرآن بهت بخشیدم. خب امام اینجا با اینکه طرف اقرار کرده بوده به حدی، حدم قطعیت بوده، بعد حضرت فرمودن که قرآن بخون، اونم گفته من قرآن بلد هستم. در اون شرایط بعدم حضرت فرمودن بخشیدن. بعد یه کسی اونجا تو روایت داره، کسی اونجا گفت که به حضرت عرض کرد که مثلا شما حد خدا رو تعطیل میکنید. حضرت فرمودن نه، مگه تو نمیدونی که قبل از اجرا اگر که طرف مثلا اظهار پشیمانی بکنه، امام میتونه که به اصطلاح ببخشه او رو و مخیره در این که اجرا بکنه یا اجرا نکنه. منشأ این فتوا و این مسئله هم همین مسئله است. منتهاش میگن این سمت توبه قید توبه قطعی نیست. یعنی امام در مواردی مخیر است بین اینکه حد رو اجرا بکنه یا اجرا نکنه و این تأخیر برای امام به اصطلاح قطعی هست. صاحب جواهر میگن که خب مشهور بین الاصحاب تأخیر امام رو همه قبول دارن، مشهور قبول دارن. منتهاش ابن ادریس فرموده است که در جایی که رجمه این مسئله هست که امام مخیره، ولی اگر سایر حدود باشه نه، و خواستن عطفش بکنن به همون مسئله قبلی و بگن که مربوط به اون مسئله است که امام مخیره، ولی فقها اکثرا گفتن که نخیر. بعد خود صاحب جواهر میفرماین که حکم مشهور معتبره، دلیلشون هم خیلی روشنه، الاشتراک الجمیع فی المقتضی. اشتراک جمعی کن مختزی معناش اینه که اگر امام می تواند رجم رو به اصطلاح نادیده بگیره و در حقیقت حذف بکنه، یا قطع رو، قطع دست رو در سرقت امام مخیره که عفو بکنه، در حدود سبکتر و آسانتر و کوچکتر قاعدتا بیشتر باید بتونه. تعبیرش هم درست نمیده. می فرمان لعنت توبه اسقطت اشد العقوبتین، یعنی رجم، فاسقاطها لتحتم الاضعف اولا. پس اگه اینکه بتونه توبه موجب بشه که رجم حد سبکتری رو به اصطلاح ثابت کنه، اولا هست. نتیجتا میگن خلاصه این قیدی هم که ابن ادریس، صاحب جواهر میگن قیدی هم که ابن ادریس فرمودن که فقط در رجمه، نه اینجوری نیست، امام مخیر است. بهترین شاهدش هم همین است که در قطعیت بوده است که حضرت دستش رو بخشیدن به قرآن. اون آقا هم که اعتراض کرد حد رو تعطیل میکنید، فرمودن نه، امام در اینجور موارد مخیره و تخیره. این هم یه مسئله است، خیلی بحث نداره و قبول دارن. مسئله سوم ساده تر از اینه. من اجازه بدید از این سه مسئله رد شیم و وارد بحث بیانی بشیم. مسئله سوم اینه: ولو حملت ولا بعلا لم تحد. این عبارت شرایه. اگر یه زنی حامله شده و شوهر نداره، لم تحد، نمیشه حدش بزنن، الا ان تقر به زنا اربعن، مگر چهار دفعه اقرار بکنه که زنا کرده. ولی اگر اقرار نکنه نمیشه حدش بزنن، چون شوهر نداره دلیل نیست که زنا کرده. لعل به اصطلاح وقتی به شبهه بوده، لعل مکرهه بوده، لعل کذا بوده و شبهه دافع حده. این هم یه مسئله که شرایع و دیگران خیلی راحت میفرمایند که غیر ذات بعل اگر حمل داشت نمیشه حدش زد و حتی نباید ازش سوال کرد، الا اینکه بعضی گفتن که باید ازش سوال بشه. ولی دیگران میگن این سوال دلیلش چی؟ چرا ازش سوال بکنیم؟ همینقدر که احتمال میدیم که به اصطلاح غیر زنا بوده است منشأ حملش، باید بگیم غیر زنا بوده و شبهه دافع حده. اگر مثلا کسی که شوهر نداره حامله شده، حامله شدن قرینه بر زنا کردن نیست. حامله شدن ممکنه شبهه بوده، ممکنه چی بوده. حالا بعضی فقهای چیه دیگه هم نقل میکنن، مثل جذب الماء و اینا، که در جذب الماء هم به اصطلاح مسائلی پیش میاد، منتهی در شرایط قدیمی بیشتر بوده این مسئله جذب الماء، در حالا شاید شرایط امروزی کمتر پیش بیاد. ولی در هر حال شبهه که شد، این شبهه منشأ این میشد که ساقط میشه. پس سوالش هم مورد بحثه. زن اگر زنی حامل است، شوهر نداره، خب حامل است، خیلی خب حامل است، نمیشه گفت شما زنا کردی که حامله هستی و باید حد بخوری. نه خیر. چه کار کردی که حامله هستی؟ نه، چه کار کردی هم نداره. حالا چه کار دارید که چه کار کرده؟ بالاخره حامله هست و حدم نباید بخوره. حالا هر چه هست هست دیگه، خودش میدونه، خدای خودش. اینا مسئله سوم از این بحث دیگه تمام میشه. صلی الله علی محمد مالک.